رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
جهان ترجمه، سیری در نهضت ترجمه ایران، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی، تهیه کننده محمد حسینی باغ‌سنگانی و صدا بردار زهره محمدی، برنامه این هفته جهان ترجمه را به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ تقدیم می کنم. در برنامه این هفته به ماجراهای ترجمه آثار شاعران فلسطینی می پردازیم. لطفاً ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. یکی از شاعران مبارز فلسطینی محمود درویش است. از او حدود 12 کتاب شعر به فارسی ترجمه شده. مترجمان نامداری همچون موسی اسوار، جاهد جهانشاهی، یوسف عزیزی، موسی بیدج، صابر امامی، عبدالرضا رضایی نیا، امیری ضمیری و تراب حق‌شناس آثار متعددی از شاعران فلسطینی را به فارسی ترجمه کردند. درویش همچنین حدود 50 مقاله به زبان فارسی نوشته شده و او را همونطور که لایقش بوده ستودند. او که پس از اشغال فلسطین توسط صهیونیست‌ها مجبور به ترک وطنش شد، بارها و بارها تحت فشار صهیونیست‌ها به زندان افتاد، ولی هیچگاه از مبارزش علیه اشغالگران دست نکشید و شعرهایش همه درباره آزادی است.
خدمت آقای خانگی بهره خواهیم بود.
عنوانی که انتخاب کردم برای اینکه ورود پیدا کنم به این بحث، از منظر من که خب طبیعتاً یک منظر ارتباطی است و از حوزه مطالعات ارتباطی و فرهنگی به این مسئله میپردازه، رنج و روایت و هنر و مفاهیم هست در فلسطین. در یک نشستی که در خانه اندیشمندان سه انجمن علمی و یک انجمن حرفه‌ای صنفی برگزار می‌کردند، انجمن مطالعات فرهنگی، انجمن صلح و انجمن علوم سیاسی به همراهی انجمن روزنامه‌نگاران تهران، بحثی رو مطرح کردم تحت عنوان روایت در برابر الگوریتم. و میخواستم بگم که اون چیزی که داره اتفاق میفته در فرایند این مبارزه و جنگی که شکل گرفته اینه که میشه به رغم اون چی که در حوزه سیاست شاید یا حداقل در ایران دیدنش سخت هست، اینه که اون چیزی که داره اتفاق میفته پیروزی تدریجی یا حداقل مطرح شدن روایت فلسطینی در برابر الگوریتم اسرائیلی. و گفتم که در مواجهه با رویدادهای این روزهای غزه میشه به این پرسش پرداخت که چه شد که اون کنترل مهیب ارتش اسرائیل و نظارت ریزبافت موساد بر همه ابعاد پنهان و آشکار زندگی فردی و اجتماعی ناگهان یک اتفاقی افتاد که در اون اتفاق طوفان موشک‌های خشمگین به میدان اومد و روایت ساخته شد. این اولین نکته بود که اونجا بهش پرداختم و از همین منظر ارتباطی در واقع این جا به جایی روایت یا مطرح شدن روایت در برابر الگوریتم که مبتنی هست بر اطلاعات صرف، مبتنی هست بر تکنیک‌های خبری، متکی هست بر فناوری، گفتم که داره روایتی شکل میگیره به عنوان ابزار مقاومت، روایتی که دوستان عزیز تا کنون هم آقای فیروزان و هم آقای اسوار به یک جنبه‌ای ازش پرداختن، روایتی که شاید برای نسل من و نوع زیستی که در گذشته داشته یک روایت نوستالژیک هم باشه. بالاخره سرود فلسطینی، کاریکاتور فلسطینی، شعر فلسطینی، قصه فلسطینی و هنر فلسطینی برای نسل ما یک همپیوندی و همسرشتی و همسرنوشتی رو ایجاد میکرده که اکنون در شاید بشه گفت تحولات و آرایش‌های سیاسی به گونه دیگری مطرح میشه و فهمیده میشه. البته من یک دفاع بکنم از آقای فیروزانم نیستن، دفاع بکنم از جوانان که ما جوانان رو در این قضیه به عنوان کسانی که گویا با تردید بیشتری با اونها برخورد میکنیم قرار ندیم. تغییرات ارزشی و نگرشی در جوامع در حال گذار مثل جامعه ایران خیلی نسل نمیشناسه. شاید نسل خود ما هم در بازخوانی گذشتهش یا به خصوص در با نگاه‌های پسینی، نگاه‌هایی که از امروز به دیروز داره، همون جور به اصطلاح پرسش‌هایی داشته باشه که آقای فیروزان ازش به عنوان نسل جوان یاد کردن. نه، نسل به نظر من مرزهای نسلی فرو پاشیده و خیلی در طرح این پرسش‌ها یا در فهم اینها نمیشه مسئله رو سنی فهمید. اونجا گفتم که یعنی نکته دومی که گفتم اینه که روایت به یک ابزار مقاومت تبدیل شده و اتفاقا در اون بحثی که داشتم نکته خوبی رو که الان آقای اسوار بهش اشاره کردم گفتم که این روایت فلسطینی تنها در سیاست و تنها در دایره نظامی ساخته نمیشه. این روایت ریشه داره، قصه داره، تاریخ داره، با اون رو باید در حقوق فهمید، اون رو باید در اخلاق فهمید، اون رو باید در رنج فهمید و همه و اتفاقا در حوزه فلسطین و مسئله فلسطین اون بخشایی که با مستقیما با منطق سر و کار دارن، مستقیما با مفهوم سر و کار دارن و مفهوم رو میسازن، اونها هم تا در اینجا مهمه، این که مهاجر کیست، این که جامعه مهاجر چیست، این که حقوق بشر چیست، این که از اون نوع نگاهی که متفکران و نظریه پردازانی ایجاد میشن برای خلق مفاهیم پیچیده‌ای برای ادامه زندگیشون، به اونها هم باید پرداخت که اشاره کردن آقای اسفار و من هم سریع از اون میگذرم که به نظر من در اینجا باید به اصطلاح مفهوم سازان و نظریه سازان هم توجه کرد که یکی از شناخته ترین اونها ادوارد سعید هست. البته در مورد جنگ، در مورد مقاومت، در مورد مبارزات همیشه بودند کسانی که میشه اونها رو هم به خصوص در حوزه اندیشه و در حوزه فرهنگ و هنر بهشون پرداخت. همینگوی رو در جنگ ویتنام، گرامشی رو در برابر فاشیسم و تجاوز، کاسترز رو در برابر شکل‌گیری هویت، باختین رو در برابر انسداد و مکالمه و طرح مکالمه و نظرین ها، فاکنر رو، هابرماس رو، این و اخیراً کسایی که به مسئله روایت پرداختن مثل پورتر ابوت رو، اینها رو هم به اصطلاح میشه مطرح کرد. ولی مشخصاً روی موضوع فلسطین به نظر من کار ادوارد سعید و نوع پیوندی که بین حوزه مقاومت و حوزه اندیشه برقرار میکنه خوندنی است. به هر حال مفاهیمی کو در با دوری از وطن خلق کرده فقط در اونجا نمونده، در فلسطین خونده میشه، در غزه خونده میشه، شیوه های خاموش و شیوه های صدادار رو او در مقاومت مطرح کرده. و خب همه دوستان میدونن که چقدر آثار ادوارد سعید موضوع حلقه های کتابخانی جوانان در غزه و سرزمین های اشغالی بوده و این رو باید دید.
یکی از شعرهای زیبای محمود درویش را زمزمه کنیم. بر شاخه های نخلم بیاویزید و مرا دار بزنید، نخل را خیانت نخواهم کرد، این سرزمین من است و من در گذشته خرسند و شیدا از شتورها شیر می دوشیدم. میهنم انبانی از داستانها نیست، خاطره نیست، وطن من قصه یا سرودی نیست، وطنم خشم غریبی بر غم است و کودکی است که عید و بوسه می خواهد و طوفان‌هایی است که از اتاقک زندان به تنگ آمده و پیری است که بر فرزندان و باغ خیش می گرید. این زمین پوست و استخوان من است و قلب من بر چمنزارش همچون زنبور عسل به پرواز سر می آید. بر شاخه های نخلم بیاویزید و مرا دار بزنید، اما هرگز من ذلت و خاری را فرمان نخواهم بود.
نکته آخری که میخوام اشاره بکنم که این مفهوم پردازی حتما یک ساحت بزرگی میخواد، مثل ساحت فرهنگی و هنری که به نظر من نه تنها در ادبیات و هنر فلسطینی خودش نشون داده، بلکه انشالله حتما آقای محمد خانی میتونن دنبال بکنن که در هنر و ادبیات ایرانی هم خودش رو نشون داده. و من با این نکاتی که در اونجا و اینجا گفتم میخواستم به صورت فشرده در تبیین بیشتر روایت و در ضرورت بیشتر توجه به روایت در برابر اون الگوریتمی که ازش حرف زدم و اون الگوریتم از در حوزه من که ارتباطات هست خودش رو در خبر محدود میکنه، خودش رو در اطلاعات لحظه به لحظه، خودش رو در جامعه لحظه‌ای پنهان میکنه، بگم که اون روایتی که من میگم در برابر به اصطلاح این سازوکارهای الگوریتمی چه هستش. این خیلی مهمه به خاطر ای که به نظر من حداقل میتونه یک فضای بازتر و گفتگویی تری رو در حوزه رسانه‌ای باز کنه. اون 7 نکته رو که به اختصار میگم و سخنم رو سعی میکنم که در وقت مقرر به انجام برسونم اینه که بین روایت و اطلاعات یا اینفورمیشن یا خبر تمایز مهمی وجود داره. روایت امری شنیدنی، گفتنی و حس کردنی است، دلنشینه، در حالی که و معمولا در روایت نیازمند ارتباط و تعامل هستیم بین گوینده و شنونده. مشکلی که وجود داره در به اصطلاح پیچیدگی روایت و در مواجهه روایت و حتی تسخیر روایت توسط سیاست همینه که مشکل شنوندگی و مشکل دیده شوندگی خیلی شکل میگیره. یعنی در واقع ما نیازمند شنونده های فعال هستیم، فکر میکنیم که باید بریم سراغ گویندگان فعال، فکر میکنیم که باید با صدای بلندتر، فکر میکنیم که با تبلیغات بیشتر باید با اون مسئله بپردازیم، در حالی که و طبیعتا در اطلاعات نقش گوینده هستش که خیلی مهمه، اما در روایت که یک کلیت پدیدارشناختی هستش در اونجا در واقع همون به اصطلاح شنیدنی و شدن و گفتنی شدن مهمه. اطلاعاتو میشه قطعه قطعه کرد، میشه باش گزینشی برخورد کرد و با هر قطعه میشه به مثابه یک جزئیت جدا افتاده از کل برخورد کرد، اما با روایت نمیشه چنین کرد. نکته دوم این که رنج به نظر من و زبان آور کردن رنج به کلیت روایت بیشتر برمیگرده، نه به جز جز اطلاعات و خبر. زمانی که کسی میتونه رنجی رو بیان بکنه اون کلیت قصه ای او رو میسازه و فروکاستن رنج به قطعاتی از اطلاعات کار تکنیکه، کار فناوریه، عقلانیت تکنیکیه که تنها با اجزا سر و کار داره و کلیت رو در پرانتز میگذاره. اساساً حرفه‌ای شدن، حتی تخصصی شدن مفرد، یعنی تکه کردن کلیت، یعنی فروکاستن چند ساحت به یک ساحت. و ولی برای اینکه بتونیم در جهان اخلاقی، در جهان حقوقی، در جهان فرهنگی کلیت حیات یک حیات انسانی یا یک حیات جامعه رو مد نظر قرار داشته باشیم، اونجا باید عبور کنیم از حرفه‌ای شدن، از جزئی شدن مفرد، یعنی تبدیل کردن هر انسان، تبدیل کردن هر جامعه، تبدیل کردن هر جغرافیا و تبدیل کردن هر تاریخ به یک بسته ای از اطلاعات قابل تجزیه. نکته سوم این که وقتی که هر انسانی صحبت میکنه و روایت خودش رو بیان میکنه، اگه گوشی برای شنیدن قصه او نباشه به لکنت میفته. و به نظر من یکی از مسائلی که در روایت فلسطینی وجود داره به لکنت افتادن مخاطبانه، به خصوص در جوامعی که خیلی فهم سیاسی در این برابر دارن و روی گسست ها یا به اصطلاح فاصله های قومی و ملی تکیه میکنن. لکنت به نظر من یعنی فقدان دیگری شنونده و همونجا هستش که آدم در بیانش هم دچار مشکل میشه. لکنت یعنی ترس از بیان قصه خیش، و معمولا در اون فضاهای هستش که یکی فقط یک جور قصه میگه و توقع هم دارن که همه اون رو یک جور بشنوند، بی اون که در تولید و معنایابیش دخالتی داشته باشن، بی اون که مخاطبان رو به طرفهای گفتگو تبدیل بکنن. در فضای قطبی شده فقط یک قصه عام برای همگان وجود داره، همون قصه معروف صفر و صدی. همگانی که کثیرند، متنوعند و هر کسی قصه خودش رو داره، اونا رو باید به رسمیت شناخت. به همین دلیل میگم که به اصطلاح صورت مسئله رو به تنوع و چندگانگی مخاطبان هم باید برد.
ممنون از آقای دکتر خانگی.
تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ. روایت حکمت حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان. حکمت 197 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام درباره تأثیر سخنان حکمت آمیز. حضرت می‌فرماید: ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحکمه. این دلها هم ملول و خسته میشه همچنان که بدنها خسته میشه، پس برای این دلها و قلوب در پی حکمت‌های ظریف و ناب باشید. دلهای ما نیازمند شادابی و تراوت و نشاط، همونطور که بدنها خسته از کار و تلاش میشن و با استراحت و تفریح و ورزش و تغذیه خوب نشاط و شادابی پیدا میکنند، دلهای خسته و ملول و غمگین هم با شنیدن سخنان زیبا و حکمت‌آمیز شاد و شاداب میشن. از مطالعه سخنان خوب و شنیدن و گوش دادن به حرفهای زیبا و حکیمانه استقبال کنیم تا روحمان نشاط پیدا کنه. شاد و شاداب باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
ما ذره تو خورشیدی، ما قطره و دریا تو.